بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما مولانا وإمامنا علي الأمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين. بحث ما در اراضی بود و گفتیم حکم اراضی مواد را خوندیم که با احیاء تملک میشن، لیکن استظهار هم کردیم که اگر چنانچه صاحبشون شناخته شده باشه، عرض کنم به خدمت باسات شما همونطوری که به ظاهر عبارت شیخ در نهایه و محقق در شرایع هم همینه که این دومی که میاد احیا میکنه بعد از بله اون موت بالعارضی که حاصل شد، این دومی زی حقه و اولی نمیتونه انتزاعش بکنه از یدش و لازم هم نیست که وقتی ما میاد سراغش ازش اجازه بگیره، چون بالاخره او دیگه ول کرده تا اینکه این زمین مواد شده. خب عرض شود خدمت شما، ولیکن برای خاطر جمع بین روایات حقی به او بپردازه، یعد الیه حقه، این مقتضای جمع بین روایاته. خب این اگه اینطور عمل بکنه انشاءالله بری از زمست یه قولیه، قول معتبری قویه هم هست داری فرمونده، ولی اقوال دیگری هم هست و روایات هم مختلف هم و ازمونشون یکم درش به حسب ظاهر تعارض هست. مقتضای جمع بین روایات که ای بخواهیم ارشد به همه عمل کرده باشیم اینه. و مقدار حق با قیمت سوقی است، این متعارفی که بین مردم هست. عرض می شود خدمت شما، این بحثیه گذشت، حالا یه بحث دیگه داریم سر این که یه مرتبه مواجه میشیم با یه زمینی که مواد در اراضی مسلمین قید واضح. ما چند رقم زمین داریم که اینا رو یه عبوری ازشون بکنیم که تا بعد حکم مواد رو از تو اینها هم بفهمیم که اینا یا فرقی دارن یا ندارن. و نوعا فرقی ندارن، چون مواد بالاصاله، تو مواد بالاصاله که از اصل مونده و مواد بوده و دست کسی واقع نشده، این دیگه مسلمه که این انفاله و ملک الامامه و امام هم اجازه فرمودن، ارجاع فرمودن، من احیا ارزن میتتن فهیله. اما او اقسام دیگه یه قدری مختلفن. حالا اقسام را ذکر بکنیم، اینایی را که در بحث اراضی اقسامی که مذکوره چند قسمه، الان امروز یه اشاره‌ای بهشون داشته باشیم تا بعد هم ببینیم مواد در اینها چه وضعی داره. یک رقم هست اراضی که موضوع سوره حشر، اراضی که در سوره حشر مطرح شدن، سوره حشر سوره 59، سوره 59 صفحه به همین قرآن صفحه چند؟ 500 این صفحه شو کجا نوشته؟ پایین پایین بله 500 خیلی ریزم هست 545 درست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم بأيدي المؤمنين فاعتبروا يا اللبسا. که سوره حشر هم بهش میگن از این جهته که سپاه اسلام موقعی که قصد حرکت کرد به سوی اون منطقه، اینها وضعیت موارد مشابه را دیده بودند که توان مقابله ندارند و لذا خیلی ترسیدن و فرار کردن. بعضیشون هم در حال فرار مقدار از خونه های خودشون خراب کردن و فرار کردن، فرار کردن و رفتن، به طوری که وقتی سپاه اسلام وارد شد که حدی نبود که دیگه جنگی مقتضی جنگی در بگیره و این مسائل اصلا در کار نبود. خب بعد تا همینطور ادامه میدن تا میفرماید، حالا ببینید تکلیف این زن بعد از 3-4 تا آیه میفرماید: و ما افا الله علی رسولی منهم فما اوجفتم علیه من خیر ولا رکاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. یعنی خداوند این سرزمین ها را برگردوند به ملک پیغمبر خدا و رسول، یعنی چه؟ یعنی جز انفالن اینها. ما وجفتم علیه من خیل ولا رکاب، شما یورش نبردید بر این زمین ها و جنگی و تهاجمی به هیچ وجه واقع نشد. یعنی چه؟ یعنی میخواد بگه شما مسلمان ها دیگه جنگی نکردید که حقی داشته باشید و اونا هم قبول کردن رفتن. این زمین ها بنابراین دیگه خب مالکتی هم بود، ساقط شد دیگه از اون قبلی ها. شما هم که کاری نکردید، زحمتی نکشیدید، پس بنابراین اینها ملک خدا و رسوله و انفال در اختیار پیغمبر. بعد صریحا میفرماید در آیه بعد: ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. یعنی ارشد این در اختیار خدا و رسوله تا اینکه این یه چیزی نباشه، یه ثروتی به چرخ بین اغنیا و ثروتمندان، باید دست خدا و رسول باشه تا اینکه حفره ها و شکاف های طبقاتی که عده فقیرند و عده غنیند اینها را ترمیم کنه خدا و رسول با این اموال. یعنی چه؟ یعنی فقر فقرا را جبران بکنه، یه چیزی نباشه دوباره بیفته دست ثروتمندا و بچرخه. دوله به معنی چرخیدنه، دولتن بین الاغنیا، یعنی دست به دست بشه بین کی؟ بین اغنیا و ثروتمندا. کی لا یکون دولتن بین الاغنیا منکم، پس این باید در اختیار خدا و رسول باشه. ولذ القربا والیتاما والمساکین و ابن السبیل، که به صلاح این نوع مسائل باش حل بشه. خب پس این چی شد؟ این اراضی دیگه ما اصلا کار نداریم که آیا قسمتی ازش موات یا چه نوع احیا شده، احیا به دست یک انسان صورت گرفته یا اینکه احیا حیات طبیعی داشته مثل جنگل ها و مرتع ها که حیات طبیعی دارن، یا احیایی بوده که کسی انجام داده. اینا هیچ اقسامش فرق نمی کنه. چرا؟ چون دیگه مجموعش انفاله این زمین ها، مجموعش انفاله. تمام زمین های این دهات، این روستاها، اینها انفاله. حال دیگه حالا مواتش باشه، حیات احیایش باشه، چه احیای اینا حکمشون در جای دیگه مختلفه، چه احیای به دست یک انسان، چه به حیات طبیعی مثل جنگل و مرتع، فرقی نداره. خب این یک قسم. پس بنابراین اینجا حکم موات در این زمین ها روشنه، اینا طبیعتا جزو انفاله. این یک دسته که بهش میگن اراضی که انجلا عنها اهلها، یعنی اهلش کوچ کردن، در حقیقت فرار کردن. این یک قسم. قسم دوم اراضی صلحه. یعنی چه؟ یعنی موقعی که سپاه اسلام حرکت کرد آمد به سمتشون به عنوان جهاد و دعوه، برای اینکه اینا رو دعوت بکنن به اسلام، عرشبت خدا، یا اینکه این مسلمان نمیشن دیگه فتنه نکنن، فساد نکنن و جزیه‌ای بدن مثل زکات و در پناه کشور اسلامی زندگی بکنن. این میشه جهاد و دعوه. و سپاه اسلام که برای این کار رفت سر وقتشون، عاقلی کردن و عقل به خرج دادن و سرانشون، حالا یا بزرگانشون که خداهاشون، اومدن به استقبال کشور سپاه اسلام و گفتن ما آماده ایم برای صلح و ما جنگی نداریم با شما. اون وقت لازم هست بر چیز که دعوتشون به اسلام میکنه، خب اگر قبول نکردن باشون صلح میکنن، بهشون میگن اراضی صلح، تصالح میکنن با اینا. و این مثالش عبارت از رام هرمز. بله، رام هرمز علت سبب این بود که بعد از شوشتر واقع شد. سپاه اسلام که آمدن خود شوشتر جلوشون بود، غربی تر بود، اول اومده. در شوشتر یه جنگی طولانی 6 ماه یا 6 ماه طول کشید و بالاخره شکست خوردن شوشتری در خیر سنجر بستن، رودخانه بود، همین رودخانه کارونی که هست، همین رودخانه گوله شده. گوش بده، ارسایدی رودخانه گولشون زد، خیال کردن میتونن کاری بکنن. این طرف سنجربندی کردن، رودخانه هم خیلی وسیع بود و سنجربندی کردن که مثلا با همون تیر کمانهایی که سابق بود تیراندازی بکنن. چه بکنن؟ خب اونا مجبورن که از رودخانه باید عبور بکنن، کار آسونی نیست. به اندازه یا 6 ماه یا 8 ماه سپاه اسلام را توانستن اونجا چیز بکنن، معطلشون بکنن و بالاخره یکی از خود هدایت شد از اهل شهر و عرض شد خودش رسون به سپاه اسلام. یه راهی را، یه راه عجیب غریبی را عرض شد خدمت شما که از پشت بود و از سوی کوره ای، از همین کوره هایی که بالاخره هست در جوشتر تو نه آبشارها، یه قسمت دیگریه، عرض می شود اون راه را بهشون نشون داد و اونو تونستن از اونجا بیان و فتح بکنن. عرض کنم به خدمت شما، خب بالاخره سرانجام شوشتر بعد از مقاومت آزاد فتح شد، فتح شد و از اونجا حرکت کردن به طرف رام هرمز. دیگه اون کت خداهای رام هرمز حساب و کار کشیدن، حالا که شوشتر که مرکز بود نتونست کاری بکنه، پس ما چه کار هستیم؟ اومدن استقبال، خیلی جالبه، اومدن استقبال و کلید طلایی شهر را هم آوردن، گفتن که ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید. عرض کنم اون وقت قرارداد صلح نوشتن با اهالی رام هرمز. اینا را این سرزمین ها را میگن اراض صلح، سرزمین صلح. سرزمین صلح چطور رفتار میشه؟ نسبت به زمینایی که مثلا دیگه تابع قرارداد، نگاه میکنن به قرارداد، اگر برای قطعه های مواتش هم توی اون قرارداد حکمی معین شده که مثلا بمانه دست اونها، مال خودشون باشه، بعد خودشون احیا بکنن، چه هر طور که تو قرارداد آمده باید عمل بشه. ولی صاحب جواهر متعرض شده که اگر تو قرارداد ذکری از اراضی مواد نیست، باز اراضی مواد به حکم اولیه شون هستن. یعنی چه؟ یعنی لله و للرسول انفالن، انفال که هستن و وقت دیگه همون منحیا ارزن میتتن هم شاملشون میشه، به خلاف بقیه غیر مواد، اونایی که دست خودشون بود، مالک بودن، احیا کرده بودن، چه نه، اونا دیگه میمانه به همون حالت بر حسب قرارداد صلح. اینم دو جوره، چون امکان داره که این صلح به صورت مجانی زمیناشون رو بهشون واگذار بکنه، ممکن هم یه پولی معین بکنه، دیگه طبق چیزی که در قرارداد هست باید عمل بشه. این خب حالا ای تا اون موقعی که بر کفرشون باقیه، خب این صورت مثلا معین شد که شما باید فرض کنید هر هکتاری اینقدر کرایه بدید، باید بزن. اما در صورتی که مسلمان شدن، چه مسلمان شدن اهالی رام هرمز، و اول صلح کردند و با شرایط و فلان اینا، بعد همه مسلمان شدن. وقتی که مسلمان شدن حالشون حال باقی مسلمان دیگه، و قرارداد هم لغو میشه، قرارداد قبلی هم لغو میشه و تمام اراضی خودشون رو مالک میشون مجانا، با همون اسلامی که آوردند مالک اراضی خودشون میشوند به صورت مجانی و یه قرارداد قبلی هم تعلم یکن میشه. این هم راجع به اراضی صلح. پس در اراضی صلح مواد حکم فرق کرد حکمش ها، اگر حکمی اگر در قرارداد ذکری نشده جزو انفال، اگر در قرارداد ذکری ازشون هست باید طبق قرارداد عمل بشه. متوجه شدید که اینجا یه تفصیلی پیدا شد. این هم راجع به اراضی سوال. اومدیم سر اراضی مفتوح العنوه مثل شوشتر و اهواز، که شوشتر که مفتوح العنوه شد همه اراضی اطرافش او طرف تا دسپول و کجا و این طرف هم تا اهواز همه اینا شد مفتوح العنوه. التفات فرمودید؟ او وقت اینا حکمشون چه میشه؟ اراضی مفتوح العنوه. ها عرض کنم به خدمت شما یه تفصیلی داره و یه بحث خیلی مشکلی هم هست جمع بین روایات. قدر متیقن ظاهر اصحاب این است که مواتی که توی اینها هست اون به همون حکم اولیش باقیه، یعنی جز و انفاله فلله و للرسول و پیغمبرم فرموده من فرمودن که من احیا ارزن میتتن، اجازه دادن که مردم احیا بکنن و مالکشون بشن نسبت به مواد. خب اما غیر مواد چه؟ غیر مواد رو تفصیل دادن، تفصیل دادن بین اون زمین هایی که به دست خودشون احیا کردن، اون آقایونی که در اون سرزمین هستن، حالا تو شوشتر تو اهواز به دست خودشون احیا کردن و مالک بودن و شاغل بودن درشون، این یک قسم. یه قسم دیگه مثلا مثل جنگل و مرتع و بیشزار و اینا که یه حیات طبیعی دارن و دست کسی هم نیستن، اونها یعنی این قسم دوم مثل جنگل ها و مرتع ها، اینا هم جز انفال هن، اینا هم جز انفال هن و حکمشون حکم انفاله که حالا دیگه اجازه فرمودن کسی یه مقداری به قدر حاجتش عیاضت کنه، چه حکم انفالند لله و للرسول. میمانه اون قسمی که به دست خودشون اینا مالک بودن، احیا کرده بودن، زحمت کشیده بودن و تو این زمین ها بودن. حالا سپاه اسلام هم جنگید مفتوح عنوتن، عنوه عنوه به معنای عنایه، ظاهرن معنی سختی، یعنی با جنگ این زمین ها فتح شدن. اون وقت عرض کنم حکم اینها چیه؟ عجیبه. حکم اینها این نیست که اینا ملک این جنگجوها و مقاتلی، نه رزمنده هم نه، خصوصیتی ندارن. اینها میشوند ملک الامه، یعنی اینا در تملک تمام امت اسلامی در میان، چه اونایی که بودن اون موقع زمان حیات داشت یا اونایی که بعدن متولد شد، چه اون موقع اونایی که اون موقع مسلمان نبودن بعد مسلمان، یا هم موقع مسلمان بودن، همه و همه شریکن تو این زمین ها. و اینا حالشون میشه حال وقف، وقف عام. وقف عام یعنی وقفان بر عموم المسلمین. حالا روایاتش چند تا روایت هم داریم در این باب، یکی صحیحة الحلبی قال سئل ابو عبدالله عن السواد، سواد امیدونید یعنیشه عن السواد، بله بله سواد به معنای سرزمین سواد هم است که از دور زمین رو که دیدن از بس که حاصل خیز بود سیاه می نمون، عرض السواد. این احتمالی که احتمال در معنی عرض السواد اینه که خود زمین سیاه بود، نه اینکه مردمش سیاه بودن. عرض کنم به خدمت و اینم کنایه است از حاصل خیز بودنش، یا سبزه دی سوش زیاد بود به علت همین سبزی زیاد سیاه به نظر می رسید، و البته خود این که یه رنگش به اصطلاح خیلی تند باشه اینم دلیل حاصل خیزی هست. بله بله بله، اون گرچه اینا سفید باشه حاصل خیز نیست. عرض کنم به خدمت شما ولی آزا معروف شد سرزمین عراق و عرض و سباد. دقت میکنین اینجا حضرت فرمود این وقت چون که این عراق مفتوح العنوه بود، خود عراق به صورت عنوتن فتح شد، بعد میفرماید که بله سئل ابو عبدالله عن السواد، یعنی همون زمین عراق، حضرت فرمود فقال هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعده. آره چه حاضرین؟ چون که بعد میان به دنیا همه داره شریک. روایت در باب 21 من عقد البیع و شروطه، حدیث 4. روایات دیگری هم داریم به همین مضمون، تو بعضیش آمده است و انها فیعن للمسلمین. فیعن للمسلمین در مقابل چی؟ فیعن لله و للرسول. اون یکی ما افا الله علی رسول، یعنی اون انفال تعبیر میشد به چه؟ تعبیر میشد به فیعن امام یا فیعن و افا الله علی رسوله. فی به معنی بازگشته، یعنی برگشته دوباره به دامن کی؟ اونی که انفال خدا و رسول. این فی اول امه یعنی آمده تو دامن امت اسلامی، یعنی دیگه این مال خدا و رسول نیست، مال خود مسلمینه، فرقشون اینه. ولی مال شخص هم نیست، مثل وقف عام بر همه. این بعد مزمدان. بعد یکی دیگه بر روایت دیگه داره، انما هو ارز الخراج وللمسلمین، مال مسلمینه و ارز خراجه. خراجه یعنی نمیتونن مفتی توش بشینن، باید چه کار کنن؟ خراجش بدن، یعنی اجرتش بدن به حاکم شهر. خیلی بله، اینا هم همین توی چیزن دیگه، مختلفن. بعضی هاشون تو کتاب الجهاد هم ازشون هست، اینا متعددن، و بعضیشون هم تو هم کتاب البیعان اختار. توجه فرمودید؟ پس بنابراین به تبع گفتیم احکام اینا را بیان بکنیم. چند قسم شد؟ زمین مفتوح لعن و سه قسم. یه قسمش که مواد، یه قسمش که معمور به عمران الهی مثل جنگل و مرتع، این دوتا انفاله. اون قسم سومش که دست مردم بوده، صحاب داشته، صحاب کافر رو از قبل از اسلام، و اینا به دست خودشون احیا کرده بودن. بعد از جنگ چه میشه؟ بعد از جنگ ملک الامه میشه. این هم این قسم ملک الامه که شد، وقتی به صلاح دیگه کرا اجاره میده، حاکم شهری زمین ها رو به صورت اجاره واگذار میکنه به اشخاص، بهشون میگن اراضی خراجیه. مفتوح العنوه هم میگن. خب حالا بالاخره اونی که انفال باشه، سرزمین انفال، اینا چه فرق؟ خمل که کیان؟ خدا و رسول. اینا که فیع الامه شدن، هم اختیارشون دست کیه؟ کی قرارداد میبنده؟ پیغمبر دیگه، یا جانشین پیغمبر باید قرارداد ببنده، پولی بگیره. تفاوت اینها چیه؟ یعنی مثلا خب اون پولی میده، اون ملک انفال هم که مال خدا و رسول، هم هر طور دلش میخواد درآمد ازش در میاره، یا میبخشه یا چه. پس اینا چه تفاوتی دارن؟ اینطور فرمودن، فرمودن اون جایی را که ارشد خدمتت به عنوان تملیک به امت میشه، اختیارات امام کمتره، یعنی فقط حق داره که این رو استحصال بکنه، ازش درآمد در بیاره. درآمدش باید به صرف فقط مصالح عمومی برسه. مثل چه؟ مثلا فرض کنین مثل جاده ده، احداث جاده، احداث پل، مدارس، مثلا چه چاه حفر کنه، قنات بکنه، که همه مردمش بربرداری میکنن، از درآمدش میاد تو این. چرا؟ چون که استفاده عمومی باید ازش بشه. اما اون جایی که ملک خود امام هست، اون چجور؟ اونجا امام دستش بازه، مثلا یه مرتبه میاد فرض کنید یه بخش وسیع از این را میده به یه نفر، بابت چه؟ تو امر توی اونایی که ملک الامن هم چه کاری نمیتونه بکنه، اما اونی که انفاله در اختیار خودش میتونه. مصلحت میبینه یه آدم فقیره، مثلا اون طرف اطراف غنی، یعنی خوب نیست اینطور فقیر بمانه، ما یه قسمتی را به یه نفر بده، بده نفر بده. توش فرمودید این کار را از اون زمین هایی که ملک الامه هستن نمیتونه بکنه، اما از زمین هایی که در اختیار خودشن، چون ملک خودشن، خب اون خودش که نمیخواد بخوره، همیشه هی مصرفش مصرف خداییه، اما چی فرق میکنه بالاخره؟ تو آمده مثلا یه بخش وسیع رو به یه نفر داده، مثل فدک که به حضرت فاطمه داد، بله جز انفال بود، اگر ملک الامه بود میداد به حضرت فاطمه نه، اما چون که جز انفال بود داد به حضرت فاطمه. اما حضرت فاطمه هم خود روایت هم داره، پیغمبر هم میدانست که تمام درآمدش و حتی حسنین شب گرسنه میخوابیده و تمام درآمدش صرف فقرای مدینه میشد، صرف فقرا مرد ولا مصارف عامه. توجه فرمودید، حالا 24,000 مقدار مثقال طلا یا 120,000 مثقال طلا مختلف بودن، که بعد که آقایون رفتن و دیدن چی معرکه است، خیلی بزرگه، یعنی باقی نیست، معمولی یک سرزمین واسعیه و بسیار سرسبز و هنوزم پردرخت و پر آب، بله، و نهرهای واسعی درش هست و خیلی پر آبه و خیلی چنین و چنانه. و این بوده هرچی که درآمدهای آنچنانی داشته و دست امیر المومنین و فاطمه زهرا و که حضرت هم می فرماید تون بلا کانت فی ایدینا فدک من کل ما ازلت و سما فشحت علیها نفوس قوم و سخت منها نفوس قوم آخرین. و بعد می فرماید و ما اصنح به فدک و غیر فدک و النفس مذان نافی قدن جده است. و صلی الله علی محمد.